سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون، همه مؤمنین و مؤمنات در همه عالم صلوات ختم بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای که انشاءالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه و این ایامی که کم کم داریم نزدیک میشیم به شب قدر، انشاءالله خداوند توفیقاتمون رو برای درک شب قدر بیشتر بکنه. یه صلوات دیگه خط بفهم. قبل از اینکه شروع کنیم سوره ملک رو شروع کنیم، چون خیلی از دوستان سوال پرسیدند که این چند شبه باقی مونده برای شب قدر خودمون رو چجوری آماده بکنیم، یه چند نکته ای رو راجبه شب قدر بگیم. ضمناً شب شبه ولادت امام حسن مجتبی است و شاید در بین اهل بیت هیچ امامی به این مظلومی نبودن، از جهت از همه جهات را انشاءالله خداوند به هممون ایدی بده و ایدی ما رو درک شب قدر بده انشاءالله. برای اینکه این اتفاق بیفته یه صلوات خط بفرمایید. کما بیش راجبه اهمیت شب قدر همه ما مطالبی رو خوندیم، شنیدیم. همین قدر، شب قدر رو خیلی بایستی پاس داشت، به دلیل اینکه یه سوره از سوره های قرآن، بلکه دو سوره از سوره های قرآن و بلکه هفت سوره غیر این دو سوره، سوره های حوامیم و بلکه همه ی قرآن، در واقع به نوعی مرتبط با شب قدر است. به صورت مستقیم سوره قدر بعدش یه زوج سوره پیدا میکنه به اسم سوره دخان، بعد سوره های حوامیم و خیلی از سوره های دیگه که راجبه کتاب و قرآن و این موارد هستن، اینا همشون به نوعی مربوط به شب قدر میشه. اهمیت شب قدر رو تو سوره قدر اینطوری مطرح میکنه که یک شبیه که از نظر ارزش بهتر از یک عمره، حالا یه عمر خیر من الف شهر، نشون میده که بهره‌وری این شب میتونه به اندازه یک عمر باشه. همین دلیل از موقعی که سوره مبارکه قدر نازل شد تا الان خیلی ها طمع کردن، دوست داشتن، رغبت داشتن که شب قدر رو درک بکنن. درک کردن شب قدر اولین موهبتش اینه که انسان یه عمر دوباره میکنه و بناسی عمر دوباره بکنه، یه بار تا آخر زندگیش بره بعد دوباره از اول شروع کنه. و چه بسا خیلی از تصمیماتی که انسان در این شب میگیره تصمیماتیه که در شبهای دیگر یا در موقعیتهای دیگر امکان استجابت یا امکان وقوع نداشته باشه. مثل اینکه شما تشریف میبرید کربلا زیر قبه، بعد میدونید که در اون فضا یه موقعیتی هست که موقعیت استجابت دعاست. حالا خدا اومده یک شب را یا دو شب یا سه شب را که بین این سه شب یا چند شب مخفی است، شبیه اون زیر قبه کرده، این شما یه حسی بهتون انتقال پیدا بکنه که یه اتصال ویژه‌ای با خداوند داری. خب راجع به اهمیت شب قدر، این همین نکته کافیه که ما بدونیم ارزشش، ارزش یه عمره. به همین نسبت ما در واقع اگه بخوایم اعمالی که میخوایم انجام بدیم یا کاری که میخوایم انجام بدیم، تحولی که بنا هست در ما تو این شب ایجاد بشه رو میتونیم از همین بحث وام بگیریم و بفهمیم که چه کاری بایستی در این شب بکنیم. اون کاری که ما بایستی در این شب انجام بدیم از جنس تحوله، به شکلی که زندگیمون رو به قبل و بعد این شب تقسیم بکنه، رویه های اشتباهی که داشتیم شناسایی بکنیم، این رویه ای که داریم با این رویه تا آخر عمرمون میخوایم با این رویه بریم جلو، این رو حذفش بکنیم، ولی که از خدا بخوایم که نواقصمون، ضعف‌هامون، اینها رو خدا اول بهمون معرفی کنه، چون خیلی وقت ما حتی ضعف‌های خودمون رو هم نمی‌شناسیم و در وهله اول شناخت ضعف هاست، شناخت نواقصه، و در وهله دوم راه پیدا کردن برای جبرانشونه و مرحله سوم هم خواستن برای اینکه خداوند اونها رو جبران بکنه. این بخش اول، یعنی کار اول. کار دوم که شب قدر به نظر میرسه بایستی انجام بشه و خیلی اهمیت داره، میفرمایند که تو این شب بهترین عمل تفکره. و جالبیش همینه که در روایات شبیه به این چیزی که در مورد شب قدر اومده ذکر کردن، گفتن تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنین، تفکر یک ساعت بهتر از عبادت 70 سال، یه عبادت 70 سال است. دومی اتفاقی که بایستی برای ما در شب قدر بیفته خیلی مهمه، راز و نیاز به این معنا نیست، بلکه یه راز و نیازیه که انسان رو به سمت تفکر بکشونه. تفکر یعنی این که انسان وضعیت موجودش رو بررسی بکنه و یه وضعیت مطلوبی رو هم برای خودش در نظر بگیره، بعد ببینه که چرا این فاصله وجود داره، دلایل فاصله داشتنش نسبت به وضعیت مطلوب رو در نظر بگیره، مسیر دستیابی به اون وضعیت مطلوب رو به صورت تفصیلی عملیاتی بکنه، گام بندی کنه و برنامه ریزی کنه. این ماهیت تفکریه که در واقع کسی که تفکر میکنه قرائت میکنه، خودش رو از یه سطحی به یه سطح دیگه انتقال میده. تفکر واقعی تفکریه که به طور قطع انسان در هر حالتی که باشه یه تحولی در درونه او ایجاد میشه و انسان رو غیر اون قبلی میکنه، که البته خیلی شبیه میشه به خیلی بله چون این قطع شد خیلی شبیه میشه به خود بحثی که در مورد شب قدر مطرح کرد. سومین، پس اولیش اینه که انسان، اولین موضوعی که در مورد شب قدر گفتیم، یه رفع نواقص، رفع عیوب، رفع اشکالات و ضعف هاست. دومی که تو فضای تدبر میاد، اصلا کاری به این معنا به ضعف نداره، وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوبه. وضعیت موجود و وضعیت مطلوب با برنامه ریزی اتفاق میفته و افراد بعد اینکه شب قدر رو سپری کردن حتما باید به یه سبک برنامه ریزی دست پیدا بکنند که بتونن به اون وضعیت مطلوب خودشون دست پیدا بکنن. حالا اینی که وضعیت مطلوب هر کسی داستانش چیه و چجوری میشه راجبش صحبت کرد، دیگه به نظرم یه مقداری خود دوستان فکر بکنن. من نوعا توی افراد مؤمن نمیبینم که وقتی به شب قدر برسن به سمت برنامه ریزی برن، اساسا روی همون بنده یک، یعنی رفع نواقص خودشون نوعا تمرکز میکنن، رو تفکر اصلا ورود پیدا نمیکنن. رفع نواقص، رفع نقاط ضعف با تفکر دو تا مطلبه. در حوزه تفکر اگه کسی وارد شد حتما بایستی به یه نحو برنامه ریزی دست پیدا کنه. تفکر بدون برنامه ریزی اساسا امکان نداره، یعنی جزء لوازم تفکر داشتن برنامه عملیاتیه. این طرف بدون از فردا چه اقدامی رو میخواد انجام بده. و این مورد دوم نوعا در شبای قدر ازش غفلت میشه. یکی از دلایل غفلتش هم شلوغ بودن فرد، ذهن فرد، هی میخواد این کارو بکنه، دیگه حالا دای جوش هم بخونیم، حالا نمیدونم سخنرانی گوش بدیم، حالا این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، دیگه اصلا به این بحث نمیرسه که بخواد راجبه خیلی چیزای دیگه تفکر کنه. اصلا فراغتی پیدا نمیکنه فرد که بخواد راجبه خودش فکر کنه و تفکر کنه. چون تفکر احتیاج به چی داره؟ احتیاج به فراغتی داره. آدم خودش با دست خودش سر خودش رو شلوغ میکنه و یه ولهی هم داره که همین کارو بکنه، این دعا رو بخونه، اون نماز رو بخونه، اینو بخونه، اونو بخونه. بعد دیگه از این بحث تفکر دیگه غفلت میکنه. حتما شب قدر یه نیم ساعتی، یک ساعتی، 45 دقیقه ای به صورت خاص یه خلوتی افراد داشته باشن خیلی میتونن استفاده بکنن. یعنی برای خودتون امسال رو حتما یه وقت خلوت جور کنید، حتی اونایی که بچه دارن، اونایی که یه وقت خلوتی که بتونین روند زندگی خودتون رو در نظر بگیرین، برنامه بریزین براش، برای سال بعدتون حداقل ببینین تو چه مسیری بایستی حرکت کنین. مسیر جهاد در راه خدا رو حتما برای خودتون طراحی کنین. هیچ کسی نباشه که مجاهد در راه خدا نباشه. مصادیق جهاد رو برای خودتون شناسایی کنین و سعی کنین که هممون سعی کنیم که جزء مجاهدین در راه خدا شب قدر حتما ما رو محاسبه کنند و جزء اونا حساب کنند. حالا ممکنه این نفری جهادش بینه که بچه داری کنه، یکی جهادش بینه که درس بخونه، ولی هر کاری میکنین با برنامه باشه. بچه داری میکنین با برنامه باشه، خونه داری میکنین با برنامه باشه و همش هم قصد جهاد داشته باشین و جهادم بشه. اینطوری نباشه که دشمن نداشته باشین و شما آدم های خونسایی تو جامعه باشی. برنامه ریزی یعنی برنامه را ریختن. خیلی واضحه نی؟ این نواقصیه که ما تو برنامه ریزی داریم، دلیلش هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که مقاصدمون رو یادمون میره، کاری که باید بکنیم رو یادمون میره. حالا انشالله شب قدر انقدر باید راجع به برنامه ریزی تو جلسات آدم حرف بزنه تا آخرش افراد این نقص در برنامه ریزیشون رو برطرف کنند. یکی از نواقص عمده زندگی ما محروم بودن از برنامه ریزیه. یعنی نمیدونیم که امسال با کجا می بودیم که بگیم خدایا ببخش ما اینجا باید می بودیم، ببخش من بگم خدا ببخش من کجا باید می بودم. نمیدونم، چون برنامه ندارم که نمیدونم از بگم کجا باید می بودم که برنامه بایستی. حالا انشالله اگه شد یه موقعی راجع به برنامه ریزی هم صحبت میکنیم. سومین نکته ای که برای شب قدر خیلی مهمه که ما هر دفعه راجع به شب قدر صحبت کردیم حتما به این یه گریزی زدیم، امامدار شدن و امامدار بودن و در واقع ولی دار شدن و از حالت بی کسی خارج شدن و موارد این طوری. اصلا شب قدر اعتبارش به امام معصومی نیست که ملائکه و روح به او نازل میشن و مقدرات همه انسانها رو به او در واقع در وجود او و در ظرف وجودی او جاری میکنن. امام دار شدن اینجوری میشه که شما هم در واقع میان چیکار میکنید؟ پا به پای امام قرار در واقع در نصرت امام قرار میگیریم. اگه بناس امام هدایتی رو در عالم جاری کنه، شما هم مشارکت دارید با امام. سهم شما از نصرت دین با امام مشخص میشه و امام دار بودن یه نفر به نسبت نصرت دین معلوم میشه. کسی امام داره که سهم داشته باشه در نصرت دین، کسی که سهم نداشته باشه در نصرت دین امام نداره. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون امام هدایت معلومه دیگه، امام همینجوری که نیست، امام هدایت یعنی جلو داره هدایت. پس بنابراین اگه کسی امام داشته باشه یعنی امام هدایت داره. پس یعنی از امام هدایت دریافت میکنه و متقابلا نصرت میکنه امام رو در هدایت دیگران. مطمئنن امام برای هدایت دیگران نه اینکه نیاز داشته باشه به کمک مردم، بلکه امر شده به اینکه کمک مردم رو جلب کنه برای هدایت. هیچ وقت هدایت بدون مشارکت مردم اتفاق نمیفته. اون به دلیل چیزیه که خداوند در ناموس هدایت گذاشته. و وقتی میگیم امام هدایت، منظور اینه که انسان ها هم هدایت بشن هم در جهت هدایت دیگران حرکت بکن. پس نکته سوم در شب قدر اینه که هر کسی سهم خودشو از ارتباط با امام متوجه بشه. میگیم ما چه جوری میتونیم سهم خودمون از ارتباط با امام متوجه بشیم؟ به اندازه سهممون در نصرت دین. هر کی به نسبت نصرت دین ارتباط با امام هم داره و انشالله امسال هر کسی سهمیه ویژه‌ای از نصرت دین به خودش بیشتر اختصاص بده. اگه قبلن یکی چترشو یه مسجد داشته، دو نفر بودن، ده نفر بودن، الان ده تا مسجد داشته باشه، بیشتر کنه سهمیشو، بیشتر بکنه تا انشالله این سهم امام دار بودنش زیادتر بشه. پس سهمیه میگیرند آدم ها، مأموریت میگیرند. شب قدر شبی نیست که شما حاجت های شما به این معنا روا بشه، بلکه بایستی حاجت امام شیعیان روا بشه با حمایت شما از امام. پس بنابراین ما باید بشیم دعای مستجاب حضرت بقیت الله در شب قدر، هر چقدر که ما آمادگیمون رو برای حمایت از دین خدا بیشتر قرار بدیم، این شب قدرش بیشتر قدر دونسته شده. در واقع شب قدر یه مدل بیعت با امام حساب میشه. پس اینم سومین مطلبی که انشالله برای شب قدر همه در نظر میگیریم. پس یکی شد خود رفع نواقص و استغفار، دومی شد تفکر، و سومی شد ارتباط با امام. ارتباط با امامش میشه چی؟ نصرت دین. هر کی میخواد ارتباطش با امام رو بفهمه، میزان ارتباط امام هر کسی متناسب با نصرت دین هر چقدر که تونست. ما الان خیلی جا نواقص داریم، نواقص که در حوزه هدایت داریم خیلی جا هست، و این خیلی بده که مسجدهای ما، محله های ما علم دین توش خیلی رونقی نداره. بچه هامون، نوجوان ها از قرآن، از احکام خیلی حظ و بهره ای ندارن. بلخص نوجوان های پسر خیلی حظ و بهره ای ندارن. نوان آقایون جهاد خودش رو تو اشتغال و کار و درآمد و اینها میدونن، در صورتی که خب هفته ای دو ساعت سه ساعتی مسجدی رفتن، دسته یه نفر رو گرفتن. اینا چیزاییه که چه بقدر همه اون باید بخواییم. بلخص آقایون بیشتر باید بخواییم، چون زمینه یا عرصه آقایون نسبت به این موضوع خیلی بکرتره. رشد خانوم ها در جامعه خیلی بیشتر بوده و این حتما شکاف های عمیقی در جامعه ایجاد میکنه به تدریج. شما اینا حتما تو ازدواج با مشکل، خانوم ها با مشکل مواجه میشن، آقایون هم با مشکل مواجه میشن. خب درسته که روح یک جامعه دست بانوانه، ولی قوام بودنه جامعه هم دست چیه؟ دست آقایونه. خب اینی که مساجد رونق نداره، نوجوان ها رونق ندارن، اینا چیزاییه که به هر حال بایستی هر کسی توجه بکنه اگر تو این جمع دست شما درد نکنه. دوستان ما هستند کسایی که ارتباطی با مسائل دینی و فرهنگی و نصرت دین ندارن، حتما برای خودشون یه چیزی رو دست پا کنن، یه مسجدی، یه برنامه، یه کار بلدن، برن به بچه های نوجوان تو مسجد ها کار یاد بدن. نمیدونم، لازم نیست همیشه قرآن آموزش داده بشه، میشه بنایی یاد داد، میشه سیم کشی یاد داد، میشه خیلی کارا یاد داد به بچه های مسجد. یه تابلوی زد تو مسجد، آقا من سیم کشی بلدم بیاین، من پکیج بلدم، من آیفون بلدم بیاین یاد بگیرین. بچه ها بیان تو مسجد نماز بخونن، حرفه هم یاد بگیرن. هم چقدر جالب، چقدر خوب. بعضی ها فکر میکنن که ما که معلم قرآن نیستیم، شما معلم قرآن نیستین، یه حرفه ای بلدین، بسم الله حرفتونو. هفته دو ساعت شما فکر کنین همه آدم های متعهد اگه می رفتن سراغ مسجد ها، مسجد ها را احیا می کردن، چقدر وضع ما بهتر از این می شد. مسجد ها الان خالی از جوون، خالی از نوجوون، خیلی اینا بده. اینا اسمش نصرت دین نیست، اسم اینم شب قدر نیست، و اسم اونم امامداری نیست. نه اسم اون امامداریه، نه اسم این شب قدره، نه اسم این چیه. شب قدری که نتونه مسجد رو احیا کنه اسمش چیه؟ شب قدر نیست. شب قدری که نتونه جامعه رو متحول کنه اسمش شب قدر نیست. اسمش چیه؟ اسمش تمام‌ورزی برای یه دنیا طلبیه که انسان بخواد مثلا یه شبی تو این عالم باشه، زندگی دنیاش رفاهش بیشتر باشه. این اسمش امامداری نیست. امامداری یعنی این که 8 میلیارد روی کره زمین اینا بایستی هدایت بشن. شما از این 8 میلیارد چقدرش به عهده شماست؟ یا علی سهم شما از این داستان چقدره؟ چقدر یعنی تنزل الملائکه بر روح علا کی؟ علا قلب امام معصوم. برای کی؟ برای هدایت جامعه. اون که نوای فقط جامعه، ما که نمیخوایم بگیم مثل بنی اسرائیلیم که به موسی بگیم موسی برو تو با خدای خودت برو به جنگ، برو با اونا به جنگ، بلکه هر کسی بایستی سهم داشته باشه. شما چبه قد که میشه باید سهم خودتون رو در نصرت دین معلوم کنی. این انذاره جدیه، منو انشالله بپذیری. همه چه خانوم ها چه آقایون، ببیجه آقایون یه مقداری از این وضعیت خارج بشیم. وضعیت جامعه از بحران هم گذشته در حد یعنی وضعیت هدایتی جامعه. این نمیگیم در کل عالم همه چی به سمت مثبت به سرعت داره حرکت میکنه، ولی خیلی ها در معرض خطرن، دینشون، خودشون، زندگیشون، سرنوشتشون. و مهمتر از همه این حس مسئولیت ما نسبت به امام معصومه که در شب قدر بایستی در واقع فعال بشه. زشته برای مؤمن شیعه که شب قدر بیاد و ارتباطش با حضرت حجت و بقیت الله یه ارتباط معنادار مشخصی نشه و بعد این شب قدرم بگذره، یه دعای جوشنی هم خونده بشه و یه چیزی هم خونده بشه و بعدم البته همون هم خوبه ها، نمیگیم بده، ولی خیلی بهتر از این هم میشه. خب پس اینم نکته سوم، بحث امامدار شدن. امامدار شدن بسیار واضحه و کسی نمیتونه ازش تفره بره. شبیه کربلاست، هیچ وقت کربلا تعطیل نشده. کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا همیشه بوده و الان هم امام زمان در کربلا و در عاشوراست. هر کی بسم الله میخواد حلم ناصر امامشو بشنوه بیا بیاد زیر بیرد، بسم الله بیاد. آقا چی کار کنیم؟ هیچی، بسم الله. یه باری رو بلند کن، یه شهری رو درست کن، یه شهری رو آباد کن، یه کاری رو بکن و الحمدلله کار روی زمینم خیلی زیاد. نکته چهارم هم در مورد شب قدر در واقع ارتباطه با خود قرآنه که اینم محور چهارمه، که چون میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، که اصلا شب قدر و خود قرآنش. هر کسی در شب قدر بایستی خودشو نسبت به قرآن یه بار چک کنه، ببینه که چقدر پیشرفت کرده، چقدر پس رفت کرده. چون خیلی وقتا آدم پس رفت میکنه به جای پیش رفت. همین این که بفهمه چقدر عقب رفته، چقدر جلو رفته، چرا عقب رفته، چقدر جلو رفته، چیکار بکنه که بره جلو، این خودش یه نکته مهمیه. قرآن کتاب زندگی، کتاب عمل، کتاب باورهاست. باید ببینه که آدم چقدر اعمالش منطبق بر قرآن شده. و این خدا این هم یه داستانیه که انشالله این جزء محاسباتتون باشه. ما اینا رو داریم همینطوری که میگیم، زمانی نمیبره برای خود شما. بلخص اگه از الان شما که شب میلاد امام حسن، از امام حسن همگی بخوایم که شب قدر رو بخوایم درک بکنیم، ایشون چیکار میکنه؟ به قلب ما نازل میکنه و ما یه فهرستی رو برای شب قدر خواهیم داشت، با آمادگی وارد شب قدر میشیم. بعضی از علما و بعضی از و همه معصومین، نه بعضی از معصومین، هر روز سالشون را برای درک شب قدر دعا میکردن. هر روز سالشون رو برای درک شب قدر دعا میکردن. هر روز سالش، یعنی همه معصومین. حالا ممکنه شما بگین از کجا میفهمین؟ از اونجایی که مثلا دعا نماز اوابین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه پایه ثابتش سوره قدر صد بار و سوره توحید، حالا یا صد بار یا پنجاه بار یا چهار رکعت، چهار تا حالت های مختلف داره، ولی پایه ثابتش چیه؟ سوره قدر، اونم صد بار. شما فکر کنی یه نفری هر روز مثلا 100 تا سوره قدر بخونه برای اینکه چی؟ شب قدر رو درک کنه. دیگه اینا معلومه که اینا خیلی نسبت به این شب شناخت داشتن که چقدر چه خبریست. البته حضرات معصوم این کاری میکردن، ما نباید خودمون رو با اونا مقایسه کنیم، چون اونا در سمت رهبری جامعه بودن، ما در سمت های دیگه. پس بحث قرآن هم شد محور چهارم. انشاءالله این چهار تا محور مورد توجهتون باشه. یه محور پنجم هم بهش من اضافه میکنم که این محور پنجم همون محور اوله ولی یه خورده فرق میکنه. تو محور اول بحث نقطه ضعف ها بود، گناه هایی که آدم هست، عادت های بدی که داره. بعضی ها زود عصبانی میشن، بعضی ها زود قضاوت میکنن، بعضی ها خیلی اخلاقشون خوب نیست، نمیدونم، اینا میشن محور اول. آدم ترک میکنه اینا رو. تو محور پنجم ما یه استغفاری داریم که اون استغفاره در بیشتر ذات فرد، جنس آدم عوض میشه، جنسش عوض میشه. اونم زیارت جامعه خوندین و ما خستنا من ولایت کم تیبن لخلقنا، اینی که نفس امام به انسان بخوره، مشمول دعای امام بشه، این تمام وجود آدم از نظر ماهیت تغییر کنه. یعنی اگه مثلا خلقش خورد شیشه داره توش، خورد شیشه هاش بره تیپ بشه. اگه گناهایی داره، کفاره نداده، کفاره گناه امام کفاره گناهاشو تامین کنه. اگه مشکل تزکیه داره خودشون تزکیه کنن. این چند تا چیزی که توی و ما خستن نام ولایت کن مطرح میکنه، این در واقع نفس امام به انسان بخوره. نفس امام که به انسان بخوره، انسان حس سبکی خاصی بهش دست میده، مثل یه پرنده است، احساس پرواز بهش میده، احساس دگرگونی میده، سبک، تعلقاتش نسبت به دنیا کم میشه، یه جور دیگه میشه، یه نورانیتی در خود حس میکنه. ما احتیاجی به اون نورانیتی داریم که امام در ما القا کن. این پنجمی هم انشالله نصیب هممون بشه. و به نظرم شب قدر همشون پنجمی میچرخه اصلا همش، ولی برای این که شما به اون پنجمی برسید اون چهار تا رو باید طی کنید. یعنی از اول نمیتونید اون پنجمی رو بیان بگیرید، بایستی یعنی باید نقطه ضعف رو آدم برطرف کنه، تفکر رو باید بکنه، بعد بحث امامدار شدن و نصرت دین رو برای خودش قرار بده، قسمت چهارم با قرآن ارتباطش رو ببینه، حالا که اینا رو دید، اون به طور طبیعی مستعد میشه برای پنجمی. ولی اون پنجمی به نظرم خیلی مهمه که اینم اسمش رو میگن استغفار. چه از استغفار تا استغفار. بله خب، برای سلامتی خودتون، برای اینکه انشالله شب قدر رو درک کنیم هممون، توفیقاتمون فراوان بشه، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه شما سوالتون رو بپرسین، من شخصا اعتقاد دارم که شب قدر مراسم ها بره تو مساجد، بره جاهایی که هست. به همین دلیل خیلی اعتقاد ندارم که تو مدرسه مراسم باشه. حالا سالای قبل هر دفعه ای به یه بهانه ای گفتن حالا اینجوری نیست، بذاریم باشه، فلان باشه. حالا امسالا تا اون جایی که من بتونم مقاومت میکنم که مراسم اینجا نباشه، تو مسجد رو بریم. هر کی بره تو مسجد، بره تو مسجد محلش، مسجد رو رونق پیدا کنه. ما نباید خودمون رو تافته جدا بافته از جامعه بکنیم. و بچه های مدرسه قرآن احتیاج دارن به بودنه با مردم، ارتباطه با مردم، شنیدن حرفای روحانیون، تلمز نسبت به دیگران. خب شما ممکنه بگین که اونا سخنرانیاشون همین شنیدن سخنرانیایی که خیلی هم ممکنه، شما خودتون بر خودتون برنامه بریزین، کارتون رو بکنین. حالا به نظرم میرسه که برنامه ها رو پیگیری کنین. مضافاً به این که اصلاً اساساً یه بخش شب قدر خلوت با خوده، یعنی شما اون خلوت با خودو مواظب باشین از دست ندین. و خود این که آدم میاد اینجا میبینه رفیقاشو میبینه، چاق سلامتی میکنه، اینو مالش شب غیر قدره. شب قدر آدم بایستی یه جوری در بره، یه کنج عزلتی رو بگیره و یه نگاه جدی به خودش بکنه، یه سبک سنگینی جدی بکنه. ازا هر چقدر که فضاهاش فضاهایی باشه که فرد رو به این پنج تا محور نزدیکتر بکنه بهتره. حالا ممکنه بعضی ها زرنگی کنن بگن آقا ما اگه شما مراسم بذاری این پنج دارمون بیشتر تحقق پیدا میکنه. من قبول میکنم اگه کسی این حرف رو بزنه، ولی میگم اثبات ثابتش کنید، یعنی این ثابت کردنیه که حالا انشالله. بله قبلش یه سوال بفرما خانم.
من چیزی که حالا نسبت به خودم درک کردم که ما متأسفانه زندگیمون به مسجد گره نخورده، واسه همین احساس نفرتیم. فکرم اگر این ها یکم افکار فلسطین رو دنبال بکنیم، فلسطینی ها برقاشون به برقای مسجد رفته گرفت. همین دیشب بالای 300 نفر زندانی شدن فقط به خاطر اینکه نه مسجد رو خالی نکردن که یهودی ها نیان داخل مسجد. اخبار فلسطین رو امیدا فکر کنم جو پای بکنیم، یکم ازشون یاد بگیریم که مسجد یکم دین، مسجد قرآن براشون موضوعیت پیدا کنیم. خواستم فقط این موضوعیت که
هم براشون دعا بکنیم. انشالله حتما، برای اینکه انشالله مشکلات فلسطین و جهان اسلام مثل یمن، عراق، افغانستان، اینا همه به بهترین وجه با ظهور امام زمان بر طرف بشه. صلوات خط بفرم. بفرم. چی؟ همین سلامت دیگه، سلامت دنیا و آخرت. تعریفش من عادت کردم میگم رجوع کنید به فلان کتاب. کتاب تفکر اجتماعی، هنر خوب زیستن و موانع خوب زیستن. این دو تا خیلی کتابای خوبی ان. موانع خیلی خوب، بلکه موانع سلامت روان رو تو کتاب موانع خوب زیستن نوشته، خیلی هم البته آیات قرآن دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه ملک. سوره ملک از اون سوره های خاصیه که حضرت اهل بیت خیلی روش برنامه داشتن. بعضی از سوره ها هستن مثل سوره یاسین، مثل سوره واقعه، سوره الرحمن، یکیش سوره ملک یا سوره نبع، اینا سوره هایی هستن که خیلی توصیه شده که افراد به صورت مداوم هر روز بخونن. البته هر کی متناسب با شأن و وقت و برنامه این که داره، در واقع جزء سوره هایی هستن که علاهده بهش اعتنا شده، مثل سوره توحید، مثل خود سوره قحط. اینا یه دست سوره که این سوره ها از یه جهت مثل این که مفاهیمی درشون هست که این مفاهیم خیلی لازمه افراد همیشه باش سر و کله داشته بزنن. توی تفاصیل مختلف در مورد خاصیت این سوره مطالب مختلفی گفته شده که من از کتاب مجمع البیان فضیلت هایی که گفتند رو خدمتون میخونم. اینا خیلی خیلی جالبه، خیلی و بی ارتباطه با این صحبت هایی هم که کردم نیست. یعنی که انه من داشتم سوره چی رو میگفتم؟ ملک رو میگفتم. یعنی این پنج تا مطلبی که گفتم که ان نداشتم سوره ملک رو میگفت. حالا چه جوری چه ربطی داره؟ روایت اولش اینه که میگن از پیامبر روایت شده که فرمود هر کس سوره تبارک رو بخواند ماننده کسی است که شب قدر را بیدار بوده و احیا داشته. یعنی سوره قدر تالی تلوه احیای شب قدره. اینم خودش جالبه دیگه. یعنی شما این همه راجع به شب قدر فضیلت میگین و از این ور میگین که خیلی ها روزانه دعا میکنند که شب قدر رو درک کنن، از اون طرف یه اویی میبینید که پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله گفتن که آقا اگه کسی سوره ملک رو بخونه مثل اینه که شب قدر رو چیکار کرده؟ احیا گرفت و بیدار بود. یعنی ثوابش چیه؟ درک شب قدر. خودش جالبه. ابن عباس میگه که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودن دوست دارم که تبارک الذی بید الملک در قلب هر مؤمنی باشد. میدونین سوره ها این که میگن سوره ملک، وقتی اهل بیت اسم سوره رو میخواستن بگن نوعا با شروعش میگفتن، یعنی نمیگفتن سوره ملک، میگفتن تبارک الذی بید الملک در قلب هر مؤمنی باشه. که البته خود اینم یه ایهامی داره، ممکنه خود این تبارک الذی بید الملک هم حتی تو قلب کسی باشه، همین خودش موضوعیت داشته باشه. و همچنین روایت شده که این سوره مقام شفاعت، البته همه سوره ها مقام شفاعت دارن، ولی راجع به این سوره به صورت خاص گفتن که پس در روز قیامت او را، اون کسی که این سوره رو خونده رو، از آتش دوزخ درآورده و داخل بهشت میکنند. که اینم خودش یه نکته است. نکتهش اینه که ممکنه یه کسی قرآن خوند باشه بعد از خوش حادثه بعد حادثه خلش بدن توی بود جهنم. نباید آدم ها احساس بکنن که ما که وضعمون خوبه، ما که مؤمنیم، ما که اومدیم و رفتیم اون طرف، مثل این فیلمایی که چیزایی که میذاره در حیات پس از اسمش چیه؟ زندگی. منم نیدم، ولی همین فقط عنوانشو میدونم که میگه هم مثلا ما اینطور شده، این اتفاقات افتاده، که اینا بیشتر شبیه خوابه تا بند خدا یه خواب طولانی دیده. حیات پس از مرگ خب خیلی دیگه وضعش خیلی عجیب تر. یهو یادم میره اون طرف، میفهمه که کارایی که میکرده خیلی فایده ای نداشته و دستش خالیه. میگن که این سوره کارش اینه که تو اون موقع به داده آدم میرسه، یعنی اون موقعی که آدم یهو میبینه صفر شد، یهو یکی میگه که داداش باشو ببینم. میگن سوره ملک. بله بله. میگن که از ابن مسعود روایت شده که گفته وقتی مرده ای در قبر گذارده میشه، از طرف پای او فرشته عذاب میاد، پس به او گفته میشه که برای شما راهی و تسلطی بر اون نیست، برای اینکه او قیام کرد به سوره ملک، سپس از بالای سر او میآید، پس زبان او میگوید برای شما سلطه ای بر اون نیست. خلاصش اینه که سوره ملک به شدت ضد عذابه، یعنی خیلی انسان رو از انواع عذاب و در موقف‌های مختلف عذاب نجات میده. که میدونید که روز بعد مرگ انسان موقف‌های مختلفی داره و هر موقفی برای خودش ممکنه داستانی از عذاب داشته باشه، که میگن سر و کله سوره ملک تو همه حالت ها ممکنه در واقع یه ملک نیست، یه ملکیه که سوره ملکه، که هر جایی که موقف باشه و احتمال عذاب باشه میاد و کمک میکن. که میگن از عذاب قبر ممانعت میکنه. توصیه شده که البته بعضی این سوره رو میگن شب بخونین، در شب قرائت بکنین بهتره. سوره ملک سوره ممانعه است، اسمش رو میگن سوره ممانعه به دلیل اینکه ممانعت از عذاب میکنه. این هم خودش جالبه، یعنی شما بگین بعضی از سوره ها دو تا سه تا اس داره، مثل اسم آدمو که بعضیا اس دارن، کنیه دارن، لقب دارن، لقبای مختلف دارن. لقب این سوره چیه؟ ممانعت. ممانعت هم یعنی ممانعت از عذاب. این ممانعتش جالبیش به اینه که نوع ممانعتش که تو روایت رو گفتن جالب، مثلا ممانعت میکنه که فرد از غافلین باشه، خب اینا مواردی که به تفصیل سوره اینطوری شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم سوره تو قل انتظار دارم که سوره تبارک تو قلب مؤمن باشه. ببینید سوره وقتی که تو قلب هست یه سری موضوعاتی داره و محورهایی داره که این محورهای موضوعیش برای انسان مهمه و باش زندگی میکنه، یعنی فقط این نیست که مثلا حفظ باشه. به ویژه این که این سوره از همون ابتدا که شروع میشه که تبارک الذی بید الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، اینی که فرد رو به سمت احسن عمل میکشه، فردی که بتواند در ابتلاعات روزگار بهترین عمل را یا نیکوترین عمل را از خودش صادر کنه، مثل اینه که در قلبش چیزی قرار داره که قدرت ادراکش قادره به اختیار احسنه و این خیلی، این جنبش خیلی اهمیت داره.
چون ساختار وجودی توی بستر قلبه
که
ساختار وجودی انسان رو بستر قلبه بیم محور،
یعنی میاد رو توجه نفس قرار.
آره همه قسمت هم مثلا بریم خیال و ایمان و اینا که از نظر سوره چیه و ساختار وجودی رو با سوره کنترلش بکنیم.
بله همه بخشای مختلف رو
تو قلب
کنترل کن. خب سوره خیلی مزامینش واقعا عجیبه، از سوره هایی که البته همه سوره ها جالبن، آدم که نمیتونه بگه این سوره جالب تر از اونه، ولی یه جوری خاصیه. اصلا هر سوره ای در ملکوتش شبیه به یه شخصیتی داره. این سوره ملک شخصیت رام مهربان قاطع زیبای جذاب پرنفوذ داره، یه همچین ساختاری توش هست. بعضی از سوره هستن قاطعیتشون خیلی مهمه، این جذابیت در عین قاطعیتش خیلی، یعنی خیلی هم از یه طرف خیلی جذابه از یه طرف خیلی قاطع، و به همین دلیل اسمش مانه، اسمش ممانعت کننده است. مامانه خوبیه، خلاصه تو مامانی کم نداره. البته میگم بعضی هم میگم خب چرا میگیم مامانه خوبیه، بگیم بابای خوبیه، فرق نمی کنه حالا چه مامان چه بابا، ولی چون نوعاً مانه ها مامان ها مانه هم تا بابا ها مامانیتی داره، یه حالت اینجوری خیلی پرورش دهنده است، خیلی شبیه مادره. کسایی که تو زندگیشون کمبودایی دارن، مثل کمبود مادر دارن، با سوره ملک میتونن کمبود مادرشون رو جبران بکنن. و خیلی هستن وقتی یعنی ما پدر مادرمون خیلی خوب بودن دا، ولی پدری نکردن مادری نکردن، به همین دلیل ما خیلی از نواقصمون مربوط به پدری نکردن و مادری نکردن اوناست. یا خیلی خوب باشه اشکال نده، یا سوره ملکو بخون برات چیکار میکنه، مادری میکنه. مگه نمیخوای مادر بیا اینم مادر، مادری برات میکنه. خیلی سوره ها شأنشون خیلی قویه که ما نوعاً از این شأنشون استفاده نمی کنیم. مثلا بعضی سوره برادر خوبی هست، خواهر خوبی هست، بعضی سوره بابای خوبی هست، بعضی سوره رهبر خوبی هست، بعضی سوره هر کدوم چی هست یه شأن نسبتی هم برقرار می کنن با انسان، نسبتی برقرار می کنن. مثلا سوره زمر فرمانده خوبیه، فرمانده کسی مثلا تو زندگیش کم بوده فرمانده داره. میگم آقا ما طعم فرمانده رو اصلا حس نکردیم، میگم برو سوره زمر رو بخون، همچین فرمانده بهت نشون میده که سوره ها نسبت پیدا میکنه. حجرات برادره، سوره حجرات سوره برادر، خیلی برادر، اصلا برادر، اینقدر برادره که برادر و خواهر، هر کی طعم خواهری رو نچشته، برادری رو نچشته، حجرات بخونه، یک خواهری یک برادری بعدم سری نقش عوض میکنه. یعنی برای کسی که برادر بخواد برادر میشه، برای کسی که خواهر بخواد خواهر میشه. خیلی سیستم جالبی داره. خیلی سوره ها این شأنشون جالبه. پدر میخواین که در سوره مؤمنونه که خیلی دیگه، قد افلح المؤمنون، مال امیرالمؤمنین، سوره واقعه، سوره پدری. وای 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 پدر، پدر، پدر میخوای ببینی سوره واقعه؟ سوره اینا که نوعن، سوره حقه، پدر، اوه اوه پدر، پدر رو جذبه دارن کسایی که پدر ندیدن یا پدر پدرشون کم کاری کرده در پدری. یکی از این سوره ها رو میتونن چکار کنن؟ بهش متمسک بشن. سوره ملک خیلی مادره، خیلی مادره، و به همین دلیل هم هست که بنده خدا باش ارتباط برقرار میکنی، نمیتونه ببینه عذابتو، نمیتونه ببینه. هر جا اسم عذابه حتی تو دنیا میاد واسطه میشه، میگه ولش کنی بچه منه، این ضعیفه، این مادر چجوریه، دلش نمیاد. سوره ها، هر کدوم سوره ها یه شخصیتی دارن. آره، یعنی شما یه مزامینی دارن که اون مزامین بهشون یه شخصیتی میده، یه سوری میده.
خوندن وردگونه اینا قاعدتا این کارو نمیکنه.
میکنه، چرا میکنه؟
یعنی مثلا یه فقط 5 سال سوره واقعه بخونه
میکنه. آره میکنه، بابا باشه میکنه، میکنه.
ولی هر چقدر بیشتر تدبر بکنه.
آره، مثلا میگن هر کی سوره واقعه بخونه فقر نمیبینه، ولی میبینی از دیده یه پدر فقر نمیبینه. از دیده یه پدر فرق نمیبینه. خیلی ها میگن ما سوره واقعه میخونیم ولی دستمون تنگه، از اون وقت بابا هم میبینی به همین کارا میکنن، بابایی میکنن دیگه، یعنی پر رو نمیکنن طرف و هرچی هم بخوایی نشد که حالا هرچی خواستی تو دستت باشه، بخوایی هرچی بلخرجی بکنی که یعنی میتونید صحبت کنید توی میکروفون، بقیه دوستانم بشن. خب
بنده یه برهی واقعا تحت فشار بودم، چه از لحاظ روحی، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ عاطفی. این که میفرمایی سوره واقعه پدری میکنه، واقعا و به عینه خودم درک کردم. یعنی تو اون برهه شروع کردم هر شب سوره واقعه رو خوندن. سوره واقعه واقعا پدری میکنه. چجوری پدری میکنه؟ پدر یعنی کسی که مدافع تک تک اعضای خانواده میشه، مراقب تک تک اعضای خانواده میشه، هر نوع شر و ضرری رو از فرد دور میکنه. این که میگن رزقت رو زیاد میکنه، این واقعیت. من برای اولین بار زمانی تونستم برم اربعین که سوره واقعه رو هر شب داشتم میخوندم. من برای اولین بار زمانی تونستم مثلا عاشورا تاسوعا پشم برم مشهد و نصیبم بشه که سوره واقعه رو هر شب داشتم میخوندم. و این به عینه به من یکی اثبات شده، واقعا در زندگیم دیدم اثرش.
من ببینید این حرفا که من میزنم
این سوره فجر رو بلدم میزمت بگیم چیه.
آن بزنید رو کلیت بحث. کسی نگه که اصلا وقتی قرآن میاد توی صحنه زندگی انسان، هیچ طبق حرف امیرالمومنین میگم، من از خودم که نمیگم، هیچ فقری و فاقتی نیست مگر اینکه به وسیله قرآن قابل جبرانه. فقط مشکلش اینه که آدم نه نمیدونه، مثل اینی که یه گنجی در اختیار انسان هست ولی نمیدونه چیشو چه جوری بخونه که چی دار بشه. بله، حالا این به همین دلیل وقتی میگیم که ممکنه یه نفر سوره واقعه بخونه، چون خیلی ها به من گفتن که آقا ما سوره واقعه خوندیم ولی فقرمون برطرف نشد، من که نمیتونم بپذیرم، ولی سبک برطرف نشدن فقر شما سبک یه تربیت پدر شما را که اینجوری تشخیص داده که فعلا یه دور زندگی اینطوری بتاب تا قدر زندگی رو بدونید، بعدش انشالله ما قدرش رو دونستی سیرابت میکنه. ولی هیچ کسی هیچ کم بودی در زندگی انسان نیست مگر اینکه به وسیله قرآن قابل چیه؟ قابل رفع و رجوعه. منتها این نوعاً توی سوره ها خیلی خوب محقق میشه. ما اگه بتونیم بعضی سوره هایی رو که حالا این جواب آقای دژبخش، بعضی سوره هایی که در این امر واضحند، مثلا سوره ملک در این شأنی که تعریف کردن وضوح داره، روایت داره اهل بیت گفتن تصدیق شده، سوره واقع همینطور، سوره یاسین همینطور. این سوره هایی که گفته شده رو، مثلا سوره یاسین اگه گفتیم آدم چی کم بود داشته باشه بهش میده، آدمی که رسول نداره سوره یاسین عجیبه، رسول دار میکنه آدم، سوره یاسین آدمو رسول دار میکنه. بعد سوره جن، یعنی شما تو زندگیتون احتیاج دارین به یک کسی که واسطه شما باشه با خدا و احکام الهی رو به شما منتقل کن، به شما رو هر لحظه ای از اون حکمی که لازم دارین خبردار کن، رسول به تو میده. و به همین دلیل هم خیلی سوره یاسین توصیه شده، یعنی از بین همه سوره ها سوره یاسین تاکیدشون بیشتر بوده به دلیل. حالا اینا دارم شأن سوره ملک رو میگم، این یه پیام زمینی هم داره. پیام زمینیش اینه که شأنی که برای سوره ملک گفتیم که ما کاری نداریم، اصلا اسم مامان و داداشو اینا رو بذاریم کنار، همین که گفتن ممانعت از عذاب میکنه، همین که گفتن این سوره لازمه تو قلب هر مؤمنی باشه، یعنی چسبیده به قلب هر مؤمنی باشه، همین که این دست شما داره همین رو گفتن. ببینیم که سوره ملک چه ویژگی هایی داره که ممانعت کننده از عذابه. بعد هر کسی سعی کنه اون ویژگی ها رو در خودش احیا کنه، مسئله سوره ملک میشه. من دارم از یه منظره دیگه میگم، از یه ذره دیگه اومدم.
یعنی جنبندی بخوام بکنم پاسخ سوالو، کمترین اثر این سوره ها اثر وضعیه که به صورت وردگونه هم آدم بخونه هست، ولی این حالت مینیمومشه. هر چقدر بیشتر آدم محورهای سوره رو در بیاره و عمل بکنه، یعنی به طهارتش برسونه، این اثرات هی بیشتر میشه.
بله، همین که انسان بفهمه یه سوره یه خاصیتی داره، هر چقدر ببینید این دوتا وجه داره، دوتا بحث داره، این خیلی قاعده مهمیه اگه بدونی، یعنی این قاعده رو بدونی 114 تا سوره رو میتونین چیکار کنین، به شکل خاصی مطالعه بکنید و این مسئله رو براتون مهم بشه. خب اینم کار نمیکنه، ولش کن نمیخواد. یکی اینه که سوره وقتی که یه خاصیتی داره، وقتی شما قواعد اون سوره رو خودتون پیاده کردین، شما میشین مسئله اون سوره. یعنی شما مثلا اگه سوره ملک ممانعت کننده از عذاب است، مؤمن، شخصیت مؤمن طوری خواهد شد که ممانعت کننده از عذاب خواهد شد. مؤمن میشه مسئله سوره. مثلا اگر سوره واقعه رزق آفرینه، مؤمن میتونه چیکار کنه؟ رزق آفرین باشه. پس نکته اولش شد، نکته اول این که سوره یه خاصیتی داره، خاصیت هر سوره ای مرتبطه با غرض سوره است. وقتی یه نفر سوره رو یاد گرفت و در وجودش محقق شد، میشه مسئله خاصیت سوره. از یه طرف، از طرف دیگه اینه که اون سوره اون خاصیت رو برای خود اعمال میکنه. سوره میشه اعمال کننده خاصیت سوره برای فرد. ببینید دو تا شأن ایجاد میکنه. این شأن فاعلیت، یعنی مؤمن خودش متأثر از سوره میشه. این شأن چیه؟ شأن متأثر شدنه، تأثره. یعنی سوره روی این پیاده میشه. انسان هایی که با قرآن مانوس میشن، به تدریج شاکلشون اگه خوب مانوس بشن، شاکلشون شبیه به سمت سوره ای میل میکنه. شاکلشون به سمت یه سوره ای میل میکنه. البته ممکن است مؤمنی شاکلش به سمت دو سوره میل کنه و ممکنه بیش از سه سوره و ممکنه چهار سوره. و اگر مؤمنی 114 سوره شد، میشه رسول خدا، شاکله رسول خدا. شاکله رسول خدا یعنی شاکله 114 تا سوره.
مشکل ادهی مثل خوارج تو چی بوده که اگرچه زیاد میخوندن شاکلشون نمیرفت سمت؟
ببین اثر داره، از این حالت اثر داره، یه تأثری میگیره، ولی نمیتونه مثل دیگه بشه.
مشکلشون کجاست که نمیتونن؟
به خاطر این که کسی که بخواد خاصیت سوره در بایستی خود سوره مزامینش و مفاهیمش درش تحقق پیدا کن، یعنی در یه سطح مینیموم میمونه. بعد وقتی تو سطح مینیموم میمونه، اعمال دیگری این تأثیر رو میرو بایند. یعنی یه گناه میکنه دیگه، این سوره دیگه اون خاصیت دیگه برش نداره. بله اثرشو حتما داره، ولی یه مانع دیگری از یه جای میاد نمیذاره این اثر بهش برسه. مثل اینه که شما تو خونتون به هر حال روزه، قطعا روزه، پس نور باید تو خونتون باشه. یه پنجره هم داری، خب یه پرده هم میزنی، بعد دو تا پردش میکنی، سه تا پرده میکنی، خب دیگه نور نمیاد دیگه تو خونه. نه اینکه نور نباشه، که نور که حتما هست دیگه. نه اینکه پنجره نداشته باشی، حتما پنجره داری، خب پرده گذاشتین دیگه، پرده رو بذار کنار. این میشه که انسان خاصیت، ولی وقتی میرسه به مسئلیت، مسئله سوره میشه. خیلی خوبه که آدم بتونه چیکار کنه؟ مسئله سوره ها بشه. یعنی مؤمن خاصیت یه سوره رو پیدا کنه. آدم مؤمن اگر بی خاصیت باشه، چیه؟ هیچ شباهتی به سوره های قرآن نداره. اگر انسان مؤمن بی خاصیت باشه، هیچ شباهتی به سوره ها نداره. چه بسا روز قیامت وقتی حرف از قرآن میشه هیچ اتصالی بین خودش و قرآن نمیبینه. انسان مؤمن باید خاصیت دار باشه. خاصیت دار باشه مثل چی؟ مثل این که هر جا میره عذاب از اون طایفه از اون افراد برداشته بشه، هر جا میره یه خیری به آدم رو برسه، هر جا میره یه نورانیتی در آدم هایی ایجاد بشه، هر جا میره ذکر خدا در افراد ایجاد بشه، هر جا میره یه حقیقتی بر آدم ها کشف بشه، هر جا میره یه ابهامی از آدم ها زدوده بشه. نبیش بگن خاصیت. مومن باید خاصیت داشته باشه، بی خاصیت نبود باشه. حالا این موضوع به صورت خاص تو سوره ملک مطرح شد. خب اینی که ما یه مرتبه تمرکز کردیم رو سوره ملک، دلیلش این بود که من تو سیره علما، بهش میگن علمای سلف، علمای متأخر، و تو سیره اهل بیت دیدم که رسول، برام جالبم شد دیدم رسول ملک خیلی تمرکز میکنن. این جزه یکی از سوره های سیر و سلوکشونه که وقتی میخوان یه نفر رو تو مسیر حق راش بندازن، ببینی تو مسیر حق میخوان راش بندازن، یعنی تو برو سوره چکار کن، سوره ملک رو بخون. این جزه سیره علمای قبلیه که خیلی روی این موضوع، این معلومه یه خاصیتی توی سیر و سلوک داره، یعنی انسان رو سالک الله میکنه. این در واقع به نظر من، حالا طبق اینی که میگم به نظر من، طبق اون چیزی که از علما دیدم، آقای صدیقی دیدم، کسایی دیدم، اینا این سوره مل، سوره اسم سوره ملک رو هم میتونم بگم که خاصیتش چیه؟ هموارسازی سیر و سلوک. این اونا که احیانا دلشون میخواد مسیر شناخت خدا را به راحتی یا روانی حرکت کنن، به یه عرفان دقیقی از خدا برسن، معرفت خدا براشون هموار بشه، دوست دارن که محبت خدا بهتر از همه در قلبشون جاری بشه، دوست دارن آدم های خواستنی بشن، آدم هایی بشن که محبوب قلب هان، دوست داشتنی باشن، دیگران هم دوست بدارن، آدم هایی محبتی بشن. سوره ملک همچین فضایی داره و یه همچین خاصیتی رو به افراد میده. کاری نداره یه نفر تصمیم بگیره یک سال، حالا هر صبح یا هر شب فرقی نمیکنه، حالا بعضی ها میگن صبح بعضی ها میگن شب، هر صبح یا شب این سوره رو مداومت داشته باشه. اگه آدمه با نیش و کنایه ایست، دیدیم بعضی ها همینطور میخوان حرف بزنن، دست خودشون هم نیست، همه احساسه نیش و کنایه میکنن، اون نیش و کنایه نمیزنه، بقیه احساس میکنن، یا آدم بد اخلاقی نیم ولی بقیه فکر میکنن یا آدم بد اخلاقی، دست خودش اونم مثل هم به شهر عیزم حالا هر کسی جزه این دسته بود قرار بذاره یک سال، کمتر از یک سال هم نه، چون میگن امام صادق علیه السلام فرمودن که یه عمل خیر رو یک سال مداومت داشته باشین. خوندن سوره چند دقیقه بیشتر نیست، چه پنج دقیقه است، اگه کسی تند بخواد بخونه پنج دقیقه، یا اگر هم شما بخت نداشتین یه قسمت هایش رو بخونین، همش هم نخواستین بخونین نخونین، یک سال بخونین، بعد ببینید آیا این موارد در شما تحقق پیدا کرد، شما خواستنی شدین، دوست داشتنی شدین، بقیه یه مرتبه شما رو قرمون صدقه رفتن، میشه نمیدونم چی چی شوهر، اون یکی شوهر، اون شوهر، میگن پدر شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر، همه کس و کارش را محبوب شدی. نمیدونم این چرا، چه خاصیتی میده؟ این خاصیت دوست داشتنی رو میده، انسان نرم میکنه، لطیف میکنه، از زمختی میندازه، خشونت رو ازش میگیره، زبریش رو میگیره. حالا ممکنه یکی بگه شما آقا سوره رو خوندین پس چرا انقدر زبر، انقدر خشونت دارین؟ یه هم خب دیگه حالا شما رو جزئیاتش وارد نشه، هر که خودش انجام بده. چی ما که میگیم انفکه، شما نبه بگی انفکه، ما بلد نبودیم بخونیم، ولی شما بخونید حتما. ولی به نظرم واقعا یه تأثیر میذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بید علمول و ولا کل شیئن قدیر. موضوع تبارک که الذی بید الملک و هو علی کل شیء، که بحث تبارک ها انشاءالله بعدا مطرح میکنم. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. امشب فقط بتونیم یه کلیاتی نگاه بکنیم، یه دور سوره رو ببینیم، شاید با همین یه دور بار خودمون رو بستیم. الذی خلق الموت و الحیات، خدا، اون خدایی که داره همش داره وصفه چی؟ بنویسن؟ آه بذارم؟ آه تصویره میگن سوره رو اگه میشه من وصلم خودم. آها راست میگه، من خودم وصلم دیگه با آجون. عجب راست میگه دا آج آقا، فکر کردم من وصل نیست. بله بفهم. بله بله اومد. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله. بله دیگه همه جهت اصلا تو قرآن، قرآن همه چیش خوبه، اینش هم خوبه، اونش هم خوبه، اشکال نداره، خدا خدا درست میکنه. آره همش همه، یکی بود یه آخوندی میگه هوش داری نیست، هوش داری، همش همش خوبه، هوش داری. خب بیش از یه آیه شو بس باید بخونه. آره دیگه وقت معلومه دیگه. خب الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خلق موت و حیاتو نسبت میده به خدا، سیرش به خاطر اینه که شما احسن به احسن عمل برسید. و هو العزیز الغفور، دو مرتبه خدا رو معرفی میکنه. خلق السبع، الذی خلق السبع سماوات طباقا، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. شما در هفت آسمان، ما ترافی خلق رحمان به تفاوت، یعنی هیچ چیزی فوت نشده. نمیشه نه من تفاوت فرج البسر هل ترا من فطور، فطور هم به معنی سستیه. سمر جل بسر توی این سوره سمر جل بسرش مهمه، یعنی فرج البسر، سمر جل بسر، ببین دوباره، ببین کرتین دوباره، ینقلب الیک البسر خاصن و هو حسیر. بلغت لینه سماعت دنیا به مسابی، یاد بحث آسمان، آسمان دنیا رو مطرح میکنه. اینجا هفت آسمان بود، اینجا آسمان دنیا، در آسمان دنیا شیاطین وجود دارند و جعلنا و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. یعنی خدا من تو همین آسمان دنیا هم اجازه جولان به شیاطین نداده. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. وصف الذین کفروا رو میگه که اینا عذاب جهنم دارن و چه بد مصیریه. و از القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. هنگامی که در اون افکنده میشن صدای وحشتناکی از آن میشنوند، در حالی که پیوسته فوران داره میجوشد. حالا جالبش ببینید که شما میگین این همون، ببخشید این همونی بود که جلوی نمیذاش کسی عذابی که داره خودش از عذاب میترسونه که دیگه همینطوره دیگه. تقاد و تمیز و من الغیب، نزدیک است از شدت غضب پاره پاره شود. هر زمانی که گروهی کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها ألم یأتکم نذیر. اینا رو ما خیلی مهمه که لحن سوره رو چه جوری بخونیم، خیلی مهمه و تمام سر مطلب هم سر همینه. شما میتونین لحن رو یه جوری بخونین که بگین نوشه جانشون، گوارایی وجودشون، حق داشتن یه همچین، اصلا بایستی اینا تیکه تیکه میشدن جز جگر از این حرفا. یه موقعی نه، یه حس رعفتی، با یه حس رعفتی میخونید، مثل اینکه یه بغض گلوتون رو گرفته، میگین که چرا بایستی آدم خودشو توی همچین این فضای لحنش اینطوریه. علتش ادامه آیاته. ببینید الم یأتکم نذیر، از اینا پرسته میشه خب شما که نذیر براتون اومد، نیمد نذیر؟ میگن قالو بلاغت جاءنا نذیر و کذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء انتم الا فی ضلال کبیر. ما اومدیم گفتیم شما بی خود میگین، ضلال کبیر دارید. و قالو، بعد به خودشون میگن لو کننا نسمع، اگه ما میشنیدیم او نقل یا عقلمونو به کار مینداختیم، ما کننا فی اصحاب سعیر، ما قطعا جز اصحاب سعیر نبودیم. فاعترفو بزن به اینا، گردن کشی نمیکنن در برابر خدا، اعتراف میکنن به گناهاشون. فسحقن لاصحاب سعیر، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر. و اثر رو قولکم و وجهرو به انه علیم بذات صدور. این طرف میاد طرف مقابل رو مطرح میکنه، طرف مقابل کسانی هستند که یخشون ربهم بالغیب. خیلی این مهم میشه، یخشون ربهم بالغیب. بعد اثر رو قولکم و وجهرو به انه علیم بذات صدور. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. یه خدا معرفی خودشو میکنه. اصلا شما نگاه بکنی نصف بیشتر سوره معرفی خود خداست. از اینجا دو مرتبه رفت به سمت معرفی خدا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کسیه که زمین رو برای شما رام کرد، بر شانه های اون دارید راه میرید. فمشو فی مناکبها و کلوم رزقه و الیه النشور. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فیا تمور. امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصما فستعلمون کیف نذیر. داره امنیتی که روی زمین وجود داره رو مطرح میکنه. و لقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر. دو مرتبه میره سراغ توحید. اصلا سوره خیلی لفت و برگشتش تو فضای توحیدی عجیبه. اولا میگرم آیا ندیدن علت تایر، کافی بود فقط بالای سرشون رو میدیدن، پرنده رو میدیدن، فوقه هم صافات و یقبز، این که بالهای خودش رو گسترده و گاهی هم جمع میکنه. ما یمسکهن الا الرحمن. فکر کردین کی این پرنده رو روی توی آسمان نگهش میداره غیر این که خدا؟ الا الرحمن انه به کل شیء بصیر. امن هذا الذی هو جند لکم. آیا این کسی که لشکر شماست میتواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور. یا آن کسی که شما را روزی میدهد اگر روزیش رو نده چه کسی میتونه شما رو تأمین کنه؟ ولی باز اونها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت میبرزن. افمن یمشی مکبن علا وجههی اهدا امن یمشی سویان علا صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون و یقولون ولی در این حال اونا میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین آنها میگویند اگر راست میگویین وعده قیامت چه زمانی است قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این چقدر فضای سوره، فضای خاصی از جهت. پس خیلی خلاصش از سوره رو که نگاه میکنید، آیه اول و آیه تا آیه چهار یه جور خدا رو معرفی میکنه، وصف تبارک. آیه پنج عطف میشه به آیه چهار ولی بیانش فرق میکنه. آیه شیش میاد توی فضای کفر، نشون میده کسایی که کافرن چه اتفاق براشون میفته، تا آیه 11. آیه 12 نشون میده اونایی که کافر نیستن چه حالی دارن. آیه 14 معرفی میکنه خدا رو و انذار میده تا آخر، همش معرفی خداست. الان اگه این سوره 30 تا آیه داشته باشه 70% آیاتش چیه؟ آیات توحیده و معرفی خداست. فقط اون وسطش اون کافرینی که اعراض میکنن از این توحید رو نشون میده که اونم به خاطر اینه که میخواد بگه که اگر کسی از چنین خدایی اعراض کند دوچاره چه اشکالی پیدا میکنه. حالا ما انشالله جلسه بعد دیگه وارد جزئیات سوره میشیم. تا هفته بعد انشالله بخونیم و اگه توفیقاتی داشتیم که برای شب قدر اول این سوره رو بتونیم باش ملموس بشیم که انشالله از عذاب روز قیامت و عذابهای دنیایی نجات پیدا کنیم. هر کی تو این دنیا خودش رو مشمول عذاب الهی میبینه، یعنی احساس میکنه خدا یه جورایی از این خوشش نمیاد، دیدین بعضی ها یه همچین حسایی بعضی وقتا دوچارشون میشه، خب این سوره رو بخونن. بعد اولش یه خورده از عذاباش ناراحت میشن، اینا جهت اطلاعی وقت این اتفاق افتاد خیلی تعجب نکنید، اولش از عذابا ناراحت میشن که چرا خدا اینطوری عذاباشو اینطوری گفته، چون عذاباشو خیلی یه جوری گفته، ولی خورد خورد متوجه میشن که خدا به خاطر این داره اینو میگه که آدم ها دوچاره این عذابا نشن و این خیلی مهمه. انشالله خداوند توفیقتون رو روز افزون کنه. یه چند دقیقه چون تولد امام حسن انشالله در خدمت ذاکره اهل بیت خواهیم بود، برای سلامتی خودتون صلوات ختم بفرمایید.